بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. فرمایشی رو آیت الله مکارم سلمه الله تعالی در اینجا دارند که فرمایش خوبی است، و البته میدونید که ریشه این بحث از مرحوم آشق عبدالکریم حائری و بعد شاگردان ایشون مثل مرحوم امام و بعد شاگردان مرحوم امام مثل آیت الله مکارم این بحث شده که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، بلکه از محسنات کلامه. مرحوم آشق عبدالکریم حائری در کتاب دوررشون این مطلب رو بیان کردن که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و جز محسنات کلام هم هست. بعد دیگه مرحوم امام هم همین مطلب رو تأیید کردن و آیت الله مکارم و دیگران هم این مطلب رو بیان کردن، و اینها همه یه دلائلی هم اضافه کردن هر کدوم از بزرگان که آمدن این بحث رو مطرح کردن، دلائلی هم بهش اضافه کردن و بحث رو مستوفا بیان کردن. لذا شما میبینید در کلمات مرحوم امام خب یه مطالب اضافه است بر فرمایشات مرحوم حاج شیخ، و در فرمایشات آیت الله مکارم گاهی مطالب بیشتری وجود داره، و اصل بحث رو به نظر ما دیگه جا انداختن و اثبات کردن با این ادله‌ای که در اینجا بیان شده، و ما هم به نظرمون فرمایشاتشون کاملا درسته و دلائلشون متقنه و هیچ اشکالی برش نیست. لذاست که دلائلی در این رابطه مطرح میشه. یکیش این است که آیت الله مکارم می‌فرمایند القول به کون حقیقت الاستعمال، صفحه 403 رو آقایون ببینید. آیت الله مکارم می‌فرماید ان القول به کون حقیقت الاستعمال فناء اللفظ فی المعنا کلام شعری لا دلیل علیه. اینکه مرحوم آخوند صاحب کفایه آمده فرموده است که استعمال فناء لفظ در معناست، این یک کلام شعریه، هیچ دلیلی هم برش نیست. خب این یه فرمایش ایشون. فرمایش دوم این است که لحاظین که مرحوم آخوند بیان میکنه علا ملحوظن واحد فی آن واحد، این آیا محال هست یا اینکه محال نیست؟ اولین دلیل بر اینکه محال نیست این است که این واقع شده در کلمات عرب. در کلمات فصحا و بلغا عرض کنم بر اینکه زیاد داریم که استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، خیلی هم زیباست و قشنگه. مثلا یک کسی میگه من چشمم خراب شده، چشمم مشکلات پیدا کرده، و از اون طرف هم چشمه خانه ما هم دیگه آبش قطع شده. و زمان قدیم مردم چشمه داشتن، چاه داشتن در منزلشون، چشمه منزل ما هم این آبش قطع شده. خب هم چشمش بنده خدا مشکل پیدا کرده، هم چشمه خانهش. بعد یه شخصی هم در جوابش میگه اصلح الله عینک، خدا چشمتو شفا بده. یعنی چه این اصلح الله عینک؟ میتونه معناش این باشه، یعنی هم چشمت رو خدا شفا بده، هم چشمت انشاءالله عرض کنم بر این که آبدار بشه، آب پیدا بشه درش. خب در هر دو معنا اگر استعمال بشه دو تا مطلب گفته، ولی دعایی که میکنه شامل هر دو میشه. اصلح الله عینک، خدا انشاءالله هم این عین باکیت رو شفا بده، هم عین جاریت رو جاری کنه. پس بنابراین این استعمالات چه اشکالی داره؟ آیا به نظر شما مشکلی داره؟ حالا یک کسی فرض کنید بر این که منزلش آدم سخیی، سخاوتمندی است، زغال و هیزم زیادی در منزلش هست، هر کسی وارد خونش میشه یه کباب برگی براش درست میکنن و بهش میدن، میگن بفرمایید و کباب و بساط و زندگی، خیلی با سخاوت ازش پذیرایی میکنن. بعد میگن زیدون کثیر الرماد. خب زیدون کثیر الرماد این معنای حقیقیش چیه؟ معنای مجازیش چیه؟ معنای حقیقیش این است که زید خاکستر خانهش زیاده. خب واقعا خاکستر خانهش هم زیاده. معنای کناییش چیه؟ اینکه زید سخیه. خب اگر زید هم خاکستر خانهش زیاده و هم سخاوت داره، میگیم زیدون کثیر الرماد، آیا به نظر شما این اشکال داره که هم در معنای حقیقیش استعمال شده، هم در معنای کناییش استعمال شده؟ هم خاکستر خانهش زیاده، هم سخاوتمنده. خب خاکسترش زیاده معنای حقیقی کثیر الرماد، این که سخاوتمند معنای کناییش هر دوش اراده شده، چه محالیتی لازم میاد؟ پس بنابراین این هیچ دلیلی برش نداریم که ما بیاییم بگیم محاله. و عدل و شیء یدل و علا امکانهی وقوعه واقع شده این در کلمات عرب، پس هیچ دلیلی بر محالیت نداره. یا فرض کنید بر اینکه یه شخصی به یه شهری میخواد بره که اسم اون شهر نجمه است و سائل سوال میکنه که کجا میخوای بری و به سوی کی میخوای بری. خب این یک محبوبی داشته به نام نجمه، شهر هم اسمش نجمه است، میگه الان نجمه، یعنی شهر نجمه میخوام برم و محبوب الى عینه و الى من. سائل سوال میکنه کجا داری میری، الى عینه یعنی کجا میری و الى من یعنی چی، یعنی به سوی چه شخصی میری. دم جواب میده الى نجمه. نه، نجمه هم اسم محبوبشه و هم اسم اون شهریست که در اون شهر کار داره. خب محبوبش در اون شهره، الى نجمه. این آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا نه؟ جواب دو تا سوال رو با یک کلمه داده. این اشکالی داره؟ این محالیتی به وجود میاد؟ به نظر ما هیچ محالیتی وجود نداره. و توضیحش این است که شما در آن واحد کارهای مختلفی رو انجام میدید، یعنی با دستتون یک کاری انجام میدید، با پاتون یک کاری دیگه ای انجام میدید، با چشمتون در همون لحظه یک کار دیگری انجام میدید، با گوشتون یک کار دیگری انجام میدید، یعنی با گوشتون میشنوید یک کلامی رو و میفهمید، با چشمتون یک جایی رو نگاه میکنید و کاملا میبینید، با پاتون یک کاری انجام میدید، توپ رو میزنید بره جلو و کار انجام میدید، و با دستتون هم یک کار دیگری انجام میدید در آن واحد. این محالیتی داره، در حالی که نگاه کردن قبلش احتیاج به تصور و لحاظ داره، گوش دادن احتیاج به لحاظ و تصور داره، با دست کاری رو انجام دادن احتیاج به اراده و لحاظ داره، با پاتون کاری انجام میدید احتیاج به تصور و لحاظ داره و اراده کنید. فعل اختیاریه دیگه، نگاه کردن شما فعل اختیاریه، با دستتون یک کاری رو انجام میدید فعل اختیاریه، با پاتون یک کاری انجام میدید فعل اختیاریه، با گوشتون چیزی رو گوش میدید فعل اختیاری، با تمام حواس پنجگانه شما هر کاری رو انجام بدید فعل اختیاریه. این فعل اختیاری رو شما انجام میدید و با اراده انجام میدید و لحاظ میکنید و تصور میکنید، در آن واحد این پنج تا حواس شما داره کار میکنه. محاله. اگر شما این رو قبول کردید و گفتید محال نیست که نمیتونید بگید محاله، پس بنابراین لحاظ دوتا معنا با یه لفظ هم هیچ محالیتی نداره که شما با یک لفظ دو تا معنا رو لحاظ بکنید. پس به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم آشخ عبدالکریم حائری علی الله مقامه الشریف و مرحوم امام و بزرگان دیگر کلام درستی است و هیچ دلیلی بر بطلانش وجود نداره، هیچ امتناع عقلی وجود نداره و هیچ دلیلی برش نیست که بگیم باطله و محال، جایز نیست. و اصولا اشکال مهم قضیه این است که مسئله حقایق با اعتباریات خلط شده. استعمال لفظ در معنای مسئله اعتباری، یه مسئله است که شما اعتبار میکنید ذهنتون رو، الفتی داره ذهن شما از این لفظ به اون معنا، این انس و الفتی که بین لفظ و معنا پیدا میشه، این ممکنه برای دو تا معنا پیدا بشه، برای سه تا معنا پیدا بشه و اینا امر اعتباریه و هیچ اشکالی درش نیست که ما در امور اعتباریه این مطلب رو بیان بکنیم و بگیم در اعتباریات شما آزادید، میتونید اعتبار بکنید، منتها حالا واضح اعتبار کرده یا نکرده او بحث جداییه، ولی اشکال عقلی نداره. در اعتباریات اشکال عقلی وجود نداره که ما به اون اشکال عقلی بخوایم تمسک بکنیم. لذاست که مرحوم آشخ عبدالکریم حائری علی الله مقامه الشریف می‌فرماید بر این که الحق الجواز، بعد از این که می‌فرمایند انه اختلف فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد به ان یراد کل واحد مستقلن کما از استعمل فیه وحده علا اقبال الحق و الجواز بل لعله یعد فی بعض الاوقات من محسنات الکلام. آیون صفحه 407 رو ببینید، این فرمایش مرحوم آشخ عبدالکریم حائری در کتاب دوررشه و تبعیه ایشون هم تبعیت کرده از ایشون مرحوم امام که از شاگردان مبرز مرحوم حاج شیخ بوده و همچنین شاگردان مرحوم امام هم از امام تبعیت کردن و حرف درستی هم هست و ما به ادله‌ای که در سابق گفتیم، هم واقع شدنش در کلمات عرب، هم دلایلی که در اینجا وجود داره، آمدیم این بحث رو توضیح دادیم و این بحث به نظر ما دیگه روشنه که بیان شده. لکن یه نکته‌ای رو بعضی‌ها آمدن در اینجا بیان کردن، با اون نکته این است که درسته که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، و اشکالی نداره، ولی در قرآن و در سنت ما این رو بگیم جایز نیست. یعنی در قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع نشده و در روایات هم وارد نشده. بعضی ها این رو آمدن گفتن. درسته که در کلمات عرب گاهی اتفاق می افته که استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، ولی بالاخره این در قرآن و در روایات یه مقداری درست نیست که بالاخره خلاف ظاهره. به خاطر این جهت ما بگیم در قرآن و در روایات این جایز نیست و وجود نداره. حالا این عرض کنم بر این که چه دلیلی برش هست. ما آدرس هم دادیم، بعضی ها بزرگان این مطلب رو بیان کردن. ما در جوابش نوشتیم در 409 آقایون ببینید نوشتیم لا دلیل علی ذالک، فإن الكتاب والسنة على لسان البلغاء والفصحاء والعقلاء وبلسان القوم. همونطور که مردم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو انجام میدن، فصحا و بلغا این کار رو انجام میدن، به نظر ما هیچ اشکال نداره که در قرآن هم این اتفاق بیفته و در سنت و روایات هم این اتفاق بیفته. خب این هم یک بحث. بحثی که در اینجا هست این است که آیا این استعمال بعد از اینکه حالا دیگه ثابت کردیم که این استعمال جایزه عقلا که استعمال لفظ در اکثر از معنا انجام بشه، حالا این رو حقیقت میدونید یا مجاز میدونید؟ این استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقت یا مجازه؟ خب این هم به نظر ما جوابش روشنه. اگر استعمال در معنای حقیقی باشه میشه حقیقت، استعمال در معنای مجازی باشه میشه مجاز. هیچ اشکالی نداره که یک استعمال لفظ در اکثر از معنا به یک عنوان که استعمال لفظ در معنای حقیقی اون حقیقت باشه، استعمال در معنای مجازی مجاز باشه. اگر هر دو معنا حقیقت بودن میشه حقیقت، اگر هر دو معنا مجاز بودن میشه مجاز، اگر یه معنا حقیقت بود یه معنا مجاز بود میشه حقیقت و مجاز. هیچ اشکالی نداره استعمال لفظ در یه معنا ممکنه هم به یک عنوان حقیقت باشه چون در معنای حقیقیش استعمال شده، به یک اعتبار مجاز باشه که در معنای مجازیش استعمال شده. این هم یک نکته که اگر در این رابطه خواستیم ببینیم حقیقت یا مجازه، این هم از نظر حقیقت و مجازش. اما اینکه در تثنیه و جمع آیا حقیقت هست یا حقیقت نیست، در تثنیه و جمع همونطور که در قبل گفته شد تکرار مفردشه، ظهور در تکرار در اون معنای مفرد داره و روی اون حساب پس بنابراین اگر تثنیه استعمال بشه یا جمع استعمال بشه این دلیلی نمیشه که این استعمال لفظ در اکثر از معناست. نه، این ظهورش در اینه که همون معنای مفرد تکرار شده و دو معنا اراده نشده. اما دو معنا اراده شدن اگر معنای مجازیه میشه مجاز، اگر معنای حقیقیه میشه حقیقت. پس بنابراین ما به نظرمون نمیرسه که در اینجا مشکلی وجود داشته باشه. لذا مرحوم آیت الله حجت تبریزی ایشون در این مقام میفرماید بر این که ام لا یخفا علیک ان عمدت الخلط الواقع فی المقام نشأ من اشتباه محل النزاع و عدم فهم ان محل الكلام فی الجواز و عدمه یکون فی ای مورده. ایشون می فرماید بر این که ما یه مقداری مثل که اشتباه فهمیدیم، محل نزاع رو درست متوجه نشدیم. اگر محل نزاع رو درست متوجه بشیم میفهمیم که هیچ اشکالی در اینجا وجود نداره. ایشون هم تأیید میکنه که استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ اشکالی نداره و اونهایی که آمدن منکر شدن، این عرض کنم بر این که به خاطر عدم توجه به محل نزاعه، یه مقداری نسبت به محل نزاع اونها مشکل داره و ایشون هم مؤید همین مطلبی که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. لکن یکی از مباحثی که ما انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد این است که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا آیا در قرآن وارد شده یا وارد نشده، یا در روایات استعمال لفظ در اکثر از معنا وارد شده یا وارد نشده. او یه بحث جدایی است. خب پس اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا که جایزه، این مورد تردید نباید باشه از نظر ما، ولی از نظر قرآن که آیا در خود قرآن مواردی داریم یا نداریم، یا در سنت مواردی داریم که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، اینو انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.